أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرائع فرموده و إصابة الجمرة بها، يعني بالحصات، بما يفعله. که عرض شد این چهار تا دلیل داره، اجماع و تأسی و سیره و روایت که خونده. پشت سرش شرایط دو تا فرع نقل کرده، یکی رو گفته جازه یعنی صحیح، یکی گفته لم یجزه یعنی صحیح نیست. یه فرع اینه، فرموده فلو وقعت این حصاتی که فرض کرد به جمره علا شیئن و انحدرت علا الجمره جازه. اونجا یه شطوری بود، یه حیوانی بود، یه انسانی بود، این حصات افتاد رو اون و از اون پرت شد به جمره، که نه اون چیزی که حصات بهش برخورد کرد اون دخیل نبود در رسیدن این حصات به جمره، بلکه به فعل خود رامی بود. نمیشه جازه، حرف زاران خوبیه، یعنی این رامی که کرد مستقیم نخورد به جمره، به یه چیز دیگه خورد، از اون به جمره افتاد. ولو وقعت على شيء وانحدرت ان حصات على الجمره جازه، چون صدق میکنه که خودش، یعنی این اصابت الجمره به فعل این رامی بوده، ظاهرا گیری نداره. بعد فرع دیگه گفته نه این پایده نیست. بعد فرموده ولو قصرت فتممها حرکت غیره، غیر این رامی، من حیوان او انسان، لم یجزه. اگه این ریگی که پرت کرد، این با این پرت کردن تنها بود نمیخورد به جمره، چون باید اصابه جمره بکنه، نمیخورد. اما یه حرکت دیگه در این اثنا پیدا شد که اون سبب شد که این حصات بخوره به جمره. ولو قصرت، یعنی این رمیه، و تممها حرکت و غیره، غیر رامی، من حیوان او انسان، لم یجزه. که من مثال زدم، مثلا این ریگ رو پرت کرد، یکی دیگه هم ریگ پرت کرد، ریگ اون یکی دیگه به این خورد و اون سبب شد، یعنی جزء سبب بود که این ریگ بخوره به جمره. فرموده لم یجزه، کافی نیست. چرا؟ چون اصابت الجمره به فعل رامی تنها نبوده، وقتی که اصابت الجمره باید به فعل رامی باشه، این به فعل رامی و این فعل دیگری بود، ظاهرا درست. بله، یکی دیگه به جاش نیست. بعد فرموده و کذا لا یجزی، یعنی کافی نیست، لو شک، یعنی این دو تا فرع بود که یکیش یجزی، که اگه پرت کرد ریگ را، این ریگ به چیزی خورد و خورد به جمره، این اشکال نداره. اما اگر نه، یک ریگ دیگری از کسی دیگری به این خورد و این سبب شد که این بخوره به جمره، این کافی نیست. و کذا یعنی لا یجزی، کافی نیست. اگه شک کرد، یعنی این ریگ رو پرس کرد، یک کسی دیگه هم ریگ پرس کرد و اون ریگ به این ریگ خورد و ریگ این به جمره خورد، نمیدونه اگه اون ریگ دیگری نبود این میخورد به جمره یا نه نمیخورد. و کلال و شک کرد، چون اگر شرط صحت رمی این باشه که به فعل رامی باشه، وقتی که شک کرد نمیدونه به فعل رامیه، احراز میخورد. اگه امتثال متوقف شد بر این که به فعل رامی باشه، در جایی که شک کرد که این به فعل رامی تنها بوده یا نه فعل دیگری دخیل بوده ایضا، این نه فایده نداره. و کلا مثبته، استصحاب اثبات نمیکنه پس به فعل رامی بوده. اصلا صحت در جاییه که ما ندونیم چی بوده، یعنی ندونیم صحیح انجام داده کارو، نمیدونه صحیح، یعنی نمیدونه یه ریگ دیگه خورد به این اصلا یا نخورد. اینجا نه، شک در امر موجوده، میدونه یه ریگ دیگه به این خورد، اما نمیدونه اگه اون نخورده بود این ریگش میخورد به جمره یا نمیخورد. این اصابت الجمرت به فعلیهی مشکوک شد از عدمش. و کلا یعنی لایج لو شک فلم یعلم، این اصل اثبات نمی کنه پس به فعل من بوده، این باید احراز بشه. اصل عملی رو نمیدونم اثبات نمی کنه که به فعل من بوده، ولی اگه اماره بود آها خوب بود، مثبتاتش حجت. ببینید اگر بنا شد شرط این باشه که هست که باید محرز باشه این خوردن این ریگ به جمره به فعل رامی باشه، فرض اینه که شطور دخیل نبوده در اینکه این را بزنه، لازم نیست و اراده باشه، قبول، اما باید احراز باشه به فعل رامی تنها بوده. ببینید احراز میخواد. اگه شرط این است که همین هم هست که باید به فعل رامی باشه اصابت الجمره، این نمیدونه به فعل رامی بوده یا نه، اونجا محرز به فعل رامیه. یعنی اگر پرس خورد به کمره شتر و پرس شد روی جمره، خب این کمره شتر دخیل نبوده در خوردن به جمره. اگه همون جام احتمال دادید باز میگم قبول نیست، همون داره که تو محمل افتاد قبول نیست، اینا که روایتش که خوندیم اینا بود. خلاصه باید احراز بشه هر جایی، اگه شک کم کردیم از عدمشه، یعنی از عدم این شرطه. ببینید باید عرفاً به فعل رامی فقط باشه، اگه فرق نداره میگیم اشکال نداره، درست عیبی نداره، اما به نتیجه این شبه شطر خوردن این دخیل بود در خوردن به اونجا؟ اگه دخیل بود میگیم نه قبول، گفتن اینو، فقط گفتن این عرفاً دخیل نیست. شما در مثال تشکیل کردید کبرای مسئله اینه که اگر عرفاً صدق کرد که این به فعل رامی وحده بوده اصابت الجمره صحیحه، اما اگر عرفاً این به فعل رامی وحده نبوده یا شک شد صحیح نیست. این دوتا کبرا هر دوش درسته، حالا مثالش شما این مثال نگید مثال دیگه بگید، یعنی کبرا درسته ظاهرن، حالا در مثال اگه مناقشه شد یه مثال دیگه فرض کنید که عرفاً صدق میکنه به فعل رامی وحده بوده اصابت الجمره و یه جای دیگه به فعل رامی وحده نبوده یا شک شد که به فعل رامی وحده بوده یا نه. بله اون معذوره، این در مختاره، در معذور وقتی باید دید آیا اگر میتونه نایب بگیره نایب مقدمه یا خودش با پاش بزنه با دهنش پرت کنه، این یه فرع دیگه است. یعنی نایب روایت داره که اگه نمیتونه نایب بگیره، آیا این اطلاق داره شامل میشه جایی که میتونه با دهنش پرت کنه که عرض شد در بعضی شروع ها رو گفتن اونم اشکال نداره حتی در مختار گرسه بعد احتیاط کرده، وقت میشه تزاحم که آیا نایب مقدمه یا خودش با غیر دست پرت کنه. اگه یقین میکنم که به فعل خودم خورده هیچ گیری ندارم، میدونم زمه بجان به اصلی که مثبت نباشه، آخه اصل لا یعلمونه، اماره یعلمونه حجته، اصل یعنی چون نمیدونم، نمیدونم اثبات نمیکنه خارج را، چون نمیدونم که یک چیز دیگه دخیل بوده در خوردن این پس دخیل نبوده، این با نمیدونم دیگه. بله این فرمایش. این بعد فرمود ایشون ولو طرحها على الجمره من غیر رمیان لم یجزه، همچی که عرض کردم این عبارت شرایعه، یعنی اومد این ریگ ها رو ریخت پلوی جمره و ایستاده بود ریخت باد رمی باشه، پرس کردن باشه. چون ادله اربعه که عرض شد هم روایت گفت رمی، این رمی نمیگن، هم اجماع هم سیره هم تأسی، اینا واجبات رمی بود. بعدش یک مسئله که شرایع مطرح نکرده، جماعتی مطرح کردن، اولشون مرحوم ابن ادریس در سرائر بانک ابن ادریس قبل شرایع، مسئله محل ابتلاست، شرایع مطرح نکرده. ابن ادریس فرموده فَإِنْ رَمَاهَا، یعنی شرط دیگه تعاقب و رمی، یعنی این هفتا باید پشت سر هم باشه، بله، نه مرتن واحده، یعنی هفتاری را با هم پرت کرد و خورد به جمر. این کافیه؟ ابن عزیز گفتونه کافی نیست، تعاقب باید هفتا پشت سر هم باشه، یعنی یکی بزنه بخوره به جمر، بعد بعدش عقب اون پشت سرش، اگه هفتا رو با هم زد و خورد به جمر یکی حساب میشه، یا دوتا از ریگا رو با هم زد و خورد به جمر یکی حساب میشه، یا سه تا ریگ رو با هم زد. تعاقب و رمی سرائر فرموده، آقایونی که میخوان مراجعه کنن جلد یک سرائر صفحه 608، و ان رماها به سبع حصیات دفعتا واحده لم یجزئه، کافی نیست. دلیلش چیه؟ ابن عزیز فرموده به غیر خلاف بیننا، ابن عزیز فرموده خلافی نیست، ابن عزیز که بی خود نمیگه، یه فقیه، شای زمان ایشون اینجوری بوده، یعنی قبل ایشون و قبلی هاشون که دیدن اینجوری بوده. خب حالا اجماع ظاهرن برای ابن عزیز گفته، اما در زمان ما کمچه اجماعی نیست، یعنی متعرض نشدن خیلی ها. پس این اجماع ابن ادریس برای ما حجت نیست، چون محرز نیست، یعنی اجماع منقوله، اجماع که خودمان باور داشته باشیم اجماعی نیست. بله دو تا دلیل هست برای تعاقبی که تأسی یکی سیره. خوبه پیغمبر صلی الله علیه و آله دونه دونه زدن، آیا جایز هفتا رو با هم بزنن یا دوتا رو با هم بزنن یا ستا رو با هم بزنن؟ اینی که مکرر عرض شد اصل در تأسی وجوبه. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن خود و علی مناسککم، این که دونه دونه زدن پیغمبر آیا واجبه اینجور یا نه واجب نی؟ قرآن کریم که فرموده ما آتاکم الرسول فخذو، پیغمبر اینجوری کردن. پس اصل در تأسی وجوبه، مگه جایی وجهی داشته باشه، دلیل داشته باشه که این واجب نیست، که در مستحبات هست گاهی. یکشم سیره، یعنی این مسلمونایی که میرن، متدینینی که علما و غیر علما که رمه جمره میکنن، هیچ وقت دوتا رو با هم نمیزنن، ستا رو با هم نمیزنن، هفتا رو با هم نمیزنن، یکی تعاقب. ولو تو روایتی جایی وارد نشده، اجماع هم عرض شد برای ما لااقل محرز نیست، اما سیره هست، یعنی مسئله عرفیه، اگه احراز شد هیچ اشکال نداره، بحثی نیست. مثل اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله فرضون راه که می‌رفتن پاشون چقدر از زمین بلند می‌کردن، این کسی نگفته واجب و نگفته مستحبه، حالا کسی بیشتر پاشو بلند می‌کنه و می‌ذاره یا کمتر، چون این محرزه که این از عادیاته، یعنی تعوده نه تشریعه. اگه محرز شد تعوده یعنی عادیاته، عیبی نداره. اما فرض کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله صحبت که می‌کردن، اگر صورتشون رو به این طرف می‌کردن اول بعد به اون طرف، اگه همیشه این کارو می‌کردن می‌گفتیم مستحبه، اما اگه گاهی این طرف گاهی اون طرف بگیم مستحبه، هم چه به این طرف تو، نه اینو عادیاته. مثلا به نتیجه عمل معصوم علیه الصلاه و السلام، این اصل درش قاعدش اینه که این شرعی باشه، یعنی از شارع مقدس از خدای عز و جل باشه، باید محرز بشه که این عادی بوده تا بگیم نه این تشریع نیست. این شریعت نیست. همین ابن عزیز که گفته اجماع که باطله. منم عرض میکنم باطله. چرا؟ چون پیغمبر با هم نزدن. تأسی مسلمین یعنی مؤمنین هم با هم نمیزنن. این بحثش مکرر شد که اصل در تأسی وجوبه. اگر امتثال نشد معنیش اینه که باطله. بله. چرا نه؟ امتثال نشده. تکلیف ساقط میشه یا با امتثال یا به عصیان. به شرط دیگه چیز نداشته باشه. یعنی عصیان کرد دیگه جا نداشته باشه دوباره انجام بده. مولا از عبدش آب خواست، آب آورد. این امتثال کرد دیگه تکلیف ساقط شد. یا آب نیورد عبد تا یک کسی دیگه آب آورد واسه مولا، آب خورد دیگه آب نمیخواد مولا. این عصیان این اسقاط کرد تکلیف، اما کار حرام کرده. اما اگه جای اعاده هست بله باید بیاره. مولا به عبدش گفت الان آب بیار. این الان نیورد ربع ساعت دیگه، اما مولا هنوز تشنه است، آب نخورد. بله باید بیاره. خلاصه دلیل تعاقب که پشت سر هم باشه، این دلیلش همین سیره و تأثیه. کسی این دوتا رو قبول نداره بگه نه. یک یه حرف دیگه مرحوم صاحب مدارک مطرح کرده و فتوا داده و صاحب ریاض و صاحب مستند مرحوم نراقی فتوا دادن، گفتن واجب است تلاحق الاصابه، نه تلاحق الرمیه فقط. یعنی باید اینا رو یکی یکی بزنه و یکی یکی بخوره به اونجا. اگه دوتا پشت سر هم زد اما اون اولی رو شل زد، دومی رو صفر زد، دوتا با هم خورد، گفته این یکی حساب میشه که تلاحق الاصابه. تلاحق الرم یکیه، یکی دیگه نه، باید تلاحق الاصابه باشه. اگه خواستید مراجعه کنید مدارک جلد 8 صفحه 8، ریاض جلد 1 صفحه 390، مستند نراقی جلد 12 صفحه 286. این هر سه تا فرمودن معتبر، یکی تلاحق رمیه، یکی تلاحق الاصابه. اگه پشت سر هم زد اما با هم خورد، میگفتن یک کسای تفنن میکنن لب شط چند تا ریگ تو سامر را میگفتن برمیداره پشت سر هم پرت میکنه، اما یه جوری که این هفته با هم یک جا میاد تو آب. این فن دیگه. حالا یه جوری، حالا اگه اینجور اتفاق افتاد یا خواست تفنن بکنه، یکی تلاحق الرمی پشت سر هم باشه این هفته، یکی اصابه هم پشت سر هم باشه، اگه دوتاش با هم خورد این یکی حساب میشه. این را فرمودم. خلاصه این مسئله اجتهادیه. این سه تا آقا فرمودن. بعدش هم من دعوت با نکردم فتاوای معاصرین چیه، من کار رو نرسیدم ببینم. علا کل اینا فرمودن اگر کسی از کلمه رمی و اینکه پیغمبر صلی الله علیه و آله که رمی میکردن اینجور نبوده که دوتاش با هم بخوره، سیرم همینه، این شد درست. اما اگر اینا روشن نبود میشه تردد. وقتی که تردد شد از عدم اشتراطه. اگه صدق رمی تلاحق پشت سر هم انداخت، اما یه جوری بود که یه دونه از این ریگا سنگین بود، یکیشون سبک بود، دوتا با هم خورد. اگه متوجه شد که با هم خورد، این علا کلان مورد تردده. این چون دلیل خاص که نداره. بله خارجن اینجوری بوده که وقتی که پشت سر هم بزنه پشت سر هم هم به جمره میخوره، نه با هم. حالا اگه اتفاق افتاد با هم خورد، این هفت تاریک برداشته بوده دوتاش با هم خورد، این شیشتا حساب میشه. پس باید یکی دیگه برداره یا نه؟ حالا کلن خیلی روشن نیست مسئله شرعیه، موجب تردده. اینم یکی دیگه. باید رمی جمره در نهار باشه. جمره عقبه روز عید، سه تا جمره روز 11 و 12. اگر حاجی در احرامش لم یبتق الصید یا لم یبتق النساء با شب سیام هم بمونه سینزدهم و روز سینزدهم هم سه تا جمره را رمی کنه، یا اینکه اگر نه اتق الصید و النساء در احرامش مخالفت در نساء و صید نکرده اما مغرب که شد این هنو نرفته بود بیرون از منا، این باید شب و بمونه فردا باز رمی کنه، وقت باید رم در نهار باشه، مگه معذورین که قبلا گذشت، نساء و صبیان و کسایی که معذور هستن، این چرا باید روز باشه؟ هم روایات داره هم تأسی پیغمبر صلی الله علیه و آله روز رمی کردن هم سیره هست، روایاتش متواتره، نیاز نداره به این که لااقل متواتر اجمالیه، اگه نگه معنوی 8 تا 10 تا روایت داره، بعضی ها شما میخونم که باید روز باشه برای کسی که معذور نیست، این جلد 10 صفحه 78 باب 13 باب ان وقت رم ما بین طلوع الشمس و غروبها. بله، روایات از شماره 2 تا شماره 6 تواتر اجمالی، یعنی احتمال این که تمام این 5 تا روایت اشتباه باشه داده نمیشه، ولی تواتر اصطلاحا نمیگن اما گفتن عیبی نداره، پس اجمالا یقینیه که از معصوم علیه السلام صادر شده. اولی صحیحه صفوان ابن مهران جمال قال سمعت ابو عبد الله علیه السلام یقول ارم الجمار ما بین طلوع الشمس الى غروبها. وقتی بحث اینجا میاد که با اینجا ندیدم بحثش کرده باشن که غروب شرعاً مغربه یا غروب همون استتار قرصه، چون تو بعضی روایات مشهور که گفتن نماز مغرب نمیشه قبل ذهاب حمر خون، یعنی تقریبا ربع ساعت بعد غروب باشه، تو بعضش حضرت فرمودن این غروب نمیشه حتی یه غروب کرسیها، قاعدش اینه که بگیم تا مغرب، طبق فرمایش مشهوری گفتم اینجا من ندیدم اینو متعرض شده باشن، وقت علال قاعده نه تا استتار قرصه که غروب باشه، تا مغرب علال قاعده که در جواهری و خرص کم 3 صفحه یا بیشتر استدلال برای این میکنه که هر جا شارع گفته غروب یعنی مغرب جمع عدله میکنه، مشهورم همینه، در خود بیرون اومدن از عرفات آیا مغرب یا غروب، خلاص روایات اینجا غروب داره، اگه اون روایاتی که میگه غروب نمیشه مگر اینکه حمره مشرقیه بگذره از قمت الرأس، این داره تمام غروب هایی که تو روایات وارد شده داره بیان میکنه که این غروب اسمش نیست مجرد استتار قرص. حالا یه روایت، روایت دیگر مرحوم تهذیب فرموده به همین سند قال الرمی ما از حضرت صادق علیه السلام فرمودن ما بین طلوع الشمس الى غروبها. روایت بعدی که شماره 4 چون روایت اول رو نخوندم، روایت اول چیز دیگه میگه که حالا عرض میکنم، روایت 4 منصور ابن حازم که باز صحیح هست قال سمعت ابو عبدالله علیه السلام یقول رمی الجمار ما بین طلوع الشمس الى غروبها. روایت دیگر که باز صحیح است عن حدیث عن زراره و ابن عدینه عن ابی جعفر علیهما السلام انه قال للحکم ابن عتیبه، یکی از علمای عامه بوده، ما حد رمی الجمار، از صادق بهش گفته، فقال الحکم عند زوال الشمس، عامه میگن عند زوال شمس خیلی هاش، حضرت باقر علیه السلام به حکم گفتن ما حدر من الجمار فقال الحكم عند زوال الشمس فقال ابو جعفر عليه السلام يا حكم ارايت این جمله یعنی اخبرني به من بگو لو انهما كانا اثنين اگه دو تا حاجی اومده بودن تو منا فقال احدهما لصاحبه احفظ علينا متاعنا حتى ارجع اكان يفوته الرمي اگه بناس رمی همش وقت زوال باشه اگه دو تا حاجی یکیشون گفت پلی اساسای من باش تا من برم رمی کنم و بیام اون رفت اول زوال رمی کرد و برگشت خب زوال گذشت این دویومی رمیش درست نیست حضرت باقر بهش فرمودن ارائیس و انهما کانا اثنین این حجاش فقال احدهما لصاحبه احفظ علینا متاعنا حتی ارجع اکان یفوته الرمی حکم ساکت شد جواب نداد بعد حضرت فرمودن هو والله ما بین طلوع الشمس الى غروبها رمی اینم یه روایت روایت دیگر صحیحه منصور بن حازم و صفوان با هم ابو بصیر و صفوان و منصور بن حازم با هم جمیعا عن ابی عبدالله علیه السلام قال رمی الجمار من طلوع الشمس الى غروبها پس باید از طلوع شمس تا غروبش باشه یه روایت داره اینجا که روایت شماره اول بود و نخوندم حالا میخونمش این روایت هم صحیحه صحیح جمیل عن ابی عبدالله قلت له الى متى يكون رمي الجمار فقال من ارتفاع النهار الى غروب الشمس ارتفاع النهار نه از طلوع الشمس اینو همش بگم من طلوع الشمس این میگه من ارتفاع ارتفاع النهار یعنی چاشت خب چیه این حکمش مثبته اینه در مثبته این که شد اون میشه افضل ارتفاع النهار یعنی وقتی که آفتاب بالا اومده نهار یعنی چاشت به فارسی ظاهر ارتفاع النهار اینه من ارتفاع النهار این حمله بر افضلیت میشه این چون این درسته اونم درسته اون مطلق را این تقیید نمیکنه مطلق را چون مثبته اینه تنافی اگه بود تقیید میکرد اما تنافی نیست پس باید روز باشه رمی و وقتش از طلوع شمس تا مغرب علی القاعده احتیاطش اینه که نه از غروب نذره بگذره که مغرب قبل من. یعنی بعد غروب نشه احتیاط ظاهرا استحبابیه رو همون صحبتهایی که سابقا شد که غروب همه جا یعنی مغرب تا برسیم انشاءالله و صلی الله علی محمد.